درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن. ما چرا نمیکنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها میکنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟ مسئولن اینا، هم یکی از مسئولین هم همینان، دستگاه وزارت ارتباطات.
یکی از مصادیق استقلال این روزا استقلال تو همین فضای مجازیه، اونم با ایجاد سامانه‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات. اون وقته که ما هم میتونیم خودمون رو در برابر هجمه‌های سایبری مسئول کنیم و هم میشه با قانونمندی در بستر بومی و غیر بومی از آسیب‌های واقعی این فضای مجازی جلوگیری کنیم.
این پیک بامدادی.
شماره پیامک این برنامه 3610. یکی از گرونترین خونه های جهان تو تهران قرار داره، خونه ای که خیلی هم بزرگ نیست و امکانات ویژه‌ای هم نداره. گزارشی در این باره از محسن بختیاری.
نماد و نشان خانواده است، بنیاد تربیت فرزندان و محیطی برای آموختن محبت و آموزش های ابتدایی زندگی اجتماعی. همان چهار دیواری های قدیم در فرهنگ ایرانی از نگاه کارشناسان معماری و ابنیه.
در خونه‌های قدیمی شما احساس می‌کردید که فضا با شما صمیمی‌تره. حتی آدم‌هایی که در داخل این فضا قرار می‌گرفتن احساس صمیمیت بیشتری با هم می‌کردن. حیات‌ها تلفیق بودن از فضای سبز و آب و نور. سه تا عنصری که لطافت و تراوت محیط رو برای انسان ایجاد و مهیا می‌کردن. تو ساخت و سازی که جدید داره اتفاق می‌افته، معمولاً آفتاب از خونه‌ها گرفته میشه.
خونه‌های قدیمی اندرونی بیرونی داشته. هر کدوم این اندرونی بیرونی‌ها برای خودش فضاهای در واقع جداگانه‌ای داشته. یعنی هیچ خونه‌ای به خونه دیگه شارع نبوده اصطلاحاً.
امروز به دلیل کمبود زمین در شهر، بیشتر خانه‌ها روی همن. در میانشان ما به موردهایی برخورد می‌کنیم که خط‌کشی برای چرایش سراغ نداریم. از کوچه پس کوچه های الهیه و نیاوران تهران گرفته تا فرمانیه و دروس با قیمت های سر به فلک زده، با ویژگی های مانند چرخان بودن اتاق ها و استخر و سونای مجزا در همه طبقات و باشگاه بدنسازی اختصاصی، خانه هایی که خبرنگاران خارجی زبان را هم مجذوب خود کرده است.
Tree-lined streets with expensive villas are quite a common sight in the high-end districts of Iran's capital city, Tehran.
پایین‌تر از لوکس‌ترین خانه‌های امروز تهران، گران‌ترین خانه جهان قرار دارد. ارزشمندترین خانه‌ای که در میدان حسن آباد شهرتش نه به لوکس و تجملاتی بودن وسایل رفاهی ساختمان، بلکه به خاطر اثرات فرهنگی و اشیاء تاریخی و بسیار قیمتی درون آن است.
در واقع میتونیم بگیم کل تاریخ ایران رو در قسمت گاهنگاری ما داریم، یا همون عمارت بیرونی. ما اشیاء آثار تاریخی منحصر به فردی رو داریم که متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد هستش تا دوره قاجار، دوره معاصر.
عمارت 2117 متری استاد محسن مقدم، نقاش و باستانشناس، از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، امروز موزه مقدم است. از معدود آثاری که همان گونه که باید از آن نگهداری و بهره برداری می شود و افتخار معماری ایرانی است. گرانترین خانه‌ای که به گفته فرهاد نظری، کارشناس میراث فرهنگی، قابل شمارش نیست.
خانه دکتر مقدم که الان در اختیار دانشگاه تهران هست و در بافت مرکزی تهران قرار داره، واقعا یکی از نمونه‌های بسیار نادر و منحصر به فرد خانه‌های تاریخی ایرانه که در بردارنده اجزای بسیار بسیار نفیس و اعلای هنری هست که طی سالهای مختلف گردآوری شده. علاوه بر اون محتویاتی که در این موزه وجود داره، اونها هم باز جزء نفیس‌ترین اشیاییه که در ایران وجود داره. بنابراین خانه مقدم به نوعی و از یک زوایا و مناظری بسیار منحصر به فرده. به هر حال اینجا جای بسیار نفیس و بسیار بسیار ارزشمندیه که شاید نشه اصلا روش قیمت گذاری بکنیم. آن چیزی که اهمیت داره اینه که خب واقعا اینجا یکی از منحصر به فردترین خانه های موجود در ایران، مملو از گنجینه های بیبدیلیه که از سر تاریخ ایران گردآوری شده. البته متاسفانه دو سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، یکی از همین خانه ها که واقعا یک در گرانبهایی بود و یکی از نفایس منحصر به فرد بود به نام خانه نائل، در اصفهان به دلایلی که به نظر من عمده‌ترین اون دلایل جهل بود، تخریب شد. این خونه مال زمان ترکمانان قبل از دوره صفوی بود که خراب شد و ما همچنان انتظار داریم که میراث اقدامات و گام‌های جدی برای بازسازی اونجا برداره.
موزه مقدم خانه است و مجلل‌ترین پنت‌هاوس های تهران هم خانه. ساکنان هر دو در آسایشند. ارزشمندترین خانه جهان بی صدا و پرشکوه‌تر، خانه های لوکس چرخان و گردان هر روز پر سر و صدا تر.
پایان پیک بامدادی، شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و برکت و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي موحجته وأنفذ أمره واشنود أزره.
وامر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا چه شکوهی دارد تعظیم در برابر عظمت تو و چه شیرین است اعتماد به تو. درهای رحمتت را بر ما بگشا و خواستت را بر هدایت ما قرار ده ای بهترین هدایتگر. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم که سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه و حال دلتون خوش خوش و روز روزگار بر وفق مرادتون. با افتخار در این ساعت از برنامه‌های شبکه سراسری معارف در نوبت دوم، نوبت صبحگاهی در روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 برابر با 24 شعبان 1440 خدمت رسیدیم تا ساعت 12 انشاءالله برنامه هایی رو تقدیم شما کنیم و امیدواریم که همراهی بفرمایید ما رو تا پایان این بخش و بلکه تا پایان امروز. انشاءالله این برنامه ها قرار هست تا ساعت 12 پیشکش حضور شما عزیزان شنونده بشه. تا دقایق دیگر مجله روز به طور زنده تقدیم خواهد شد. ساعت 9 برنامه پنجره رو خواهید شنید. 9:30 تا حدود ساعت 11 برنامه زنده سلام زندگی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام میشنوید. ساعت 11 اخبار معارفی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 11:15 حجت الاسلام و المسلمین نادم در برنامه شجره طیبه به شجره طیبه بودن بسیج اشاره خواهند کرد. 11:35 دقیقه معرفی آثار استاد مطهری در زمینه شناخت رو خواهیم داشت در برنامه بینش مطهر که حجت الاسلام و المسلمین احمدی در این باره صحبت میکنند. برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان هست که موضوعش امروز اختصاص داره به رحمت الهی و اون رو 11:50 دقیقه خواهید شنید. از آن ظهر به افق شهر مقدس قم هم ساعت 13:04 دقیقه خواهد بود. انشاءالله که برنامه ریزی کنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو رأس ساعت مقرر بشنوید و بهره ببرید. ساعت 8:40 دقیقه است. دعوت میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده مجله روز که وارد استودیو بشن و این برنامه رو به طور زنده تقدیم شما عزیزان کنن.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با تقدیم برنامه مجله روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت سال 98، سال رونق تولید، در خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند هستیم و همونطوری که مستحضر هستید ما این هفته در خصوص بحث مسجد صحبت کردیم. با توجه به اهمیت بحث مساجد و کارکردهای مختلفی که در مساجد وجود داره، این هفته اختصاص دادیم به بررسی این موضوع. با میهمانان و کارشناسان و مسئولین بزرگوار در این زمینه صحبت کردیم، برنامه‌هایی که اتفاق افتاده، پیگیری‌هایی که صورت گرفته. اما بحث اصلی ما بحث کارکردهای مسجد هست در زمینه‌های مختلف، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نکاتی از این دست که چقدر میتونه این موضوع مؤثر باشه، ما چقدر به این نکته توجه داریم و تونستیم از این کارکردها استفاده بکنیم. شما شنوندگان بزرگوار محبت بکنید امروز هم اگر فرصت داشتید ما رو همراهی بکنید از طریق سامانه 30553 و بفرمایید که به نظر شما آیا تونستیم از اون کارکردهای مسجد استفاده بکنیم، اگر آره یا نه چرا، این دلیلش هم کوتاه بر ما بفرمایید که توی برنامه یه اشاره‌ای به اونها هم داشته باشیم. امروز ما رو جناب حجت الاسلام ذاکر، معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد همراهی میکنن. یه رفت و برگشت کوتاهی با اتاق فرمان داشته باشیم، ارتباطمون برقرار بشه و با ایشون صحبت بکنیم.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
ساعت 8:42:47 هست و در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه مجله روز. خب جناب حجت الاسلام و مسلمین ذاکر، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بستندهکاران برنامه و همچنین شنوندگان گرانقدر شبکه فاخر معارف.
خیلی متشکرم از شما جناب عالی ذاکر. با عنایت به اینکه در خصوص بحث کارکردهای مسجد داریم صحبت میکنیم، من ابتدا یه اشاره بکنم حالا به مرکز امور رسیدگی به مساجد که در واقع یکی از مراکز فعال در این زمینه هستش که و انتظار میره، اگرچه حالا مجموعه فعالیت شما و دایره فعالیت شما در پایتخت واسطه تهران هست، ولی طبیعتا برنامه‌ریزی‌هایی که در این استان صورت میگیره میتونه به عنوان یک نمونه و الگو به سایر شهرها انتقال پیدا بکنه. راجع به برنامه‌هاتون در مرکز رسیدگی به امور مساجد ابتدا برای ما بفرمایید و برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه داشتین، با عنایت به اینکه بالاخره هم مدیر هم مجموعه‌ای که الان در مرکز فعال هستن به تازگی منصوب شدن و کار خودشون آغاز کردن، دقیقا چند ماه الان مشغول هستید در مرکز؟
بله حدود 3 ماه.
بله بسیار خوب. جا داره راجع به اولویتاتون ابتدا صحبت بله. بکنیم بعد بریم سراغ انشاءالله کارکردها، یه نگاهی هم به این موضوع داشته باشیم.
خدمتتون که عرض شد، اولویت های ما در مرکز رسیدگی به امور مساجد بحث کارکردهای اجتماعی مسجد هست، همینطور که شما هم اشاره داشتید.
بله.
و همچنین زمین سازی تحقق گام دوم انقلاب.
درسته.
کارگروهی رو تشکیل دادیم و جلسات متعددی برای اینکه نقش مساجد در زمین سازی تحقق گام دوم انقلاب رو پررنگ بکنیم و مساجد رو در این زمینه به اصطلاح فعال بکنیم، انشالله بتونیم قدمی در این زمینه برداریم
انشالله. بله خب
در رابطه بله
نه خواهش میکنم بفرمایید شما، من فکر کنم کلماتون تموم شد.
در رابطه با اولویت های ما، خب یه سری از فعالیت ها به حمدالله در سالیان گذشته انجام شده، خب اونها طبق روالی که هست انجام میشه. ما میخواییم یک باز تعریفی بکنیم مساجد رو برای نقش آفرینی در جامعه امروز با توجه به ذائقه مخاطب و با توجه به خدمتون که عرض شود کارکردهای جدیدی که میشه تعریف کرد برای مساجد و حضور فعال مساجد در جامعه بتونه در ابعاد مختلف نقش آفرینی بکنه.
بله.
در رابطه با کارکردهای اجتماعی هم اگر که سوال خاصی دارید در خدمتم، اگر نه که من توضیح ارائه بکنم.
بله خب ما صدای شما رو یه مقداری که نکلا نداریم الان دیگه. آقای زاکر فکر میکنم جایی که قرار گرفتید حالا آنتن نمیده تلفن شما. میخواید دوستان یه بار دیگه شماره بگیرن یا اینکه اگر صدا خوب هست ادامه بدین؟ خیلی خوب، دوستان یه بار دیگه شماره آقای زاکر رو میگیرن که ارتباط ما مجدد برقرار بشه با ایشون. عرض کنم خدمت شما مردم عزیز که سامانه 30553 در اختیار شماست تا از این طریق در خصوص کارکردهای مسجد صحبت بکنیم. نکته ای که جناب حجت الاسلام زاکر اشاره داشتن بحث کارکردهای اجتماعی مسجد هستش که حالا توی موقع خودش که ارتباطتون برقرار شد پیشون هم عرض خواهیم کرد که دامنه کارکردهای اجتماعی بسیار وسیع هستش و توی این زمینه جا داره که اتفاقات بسیار بزرگی بیفته و طبیعتاً نکاتی که در بحث ذیل کارکردهای اجتماعی تعریف میشه میتونه نگاهی داشته باشه به صورت کلی به سایر کارکردهای مثل رسانه‌ای و اقتصادی و حتی سیاسی و آموزشی و تربیتی. خب جناب زاکر پشت خط هستین قربان؟
بله بله خدمتتون هستم.
آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید خواهش می‌کنم.
در رابطه با کارکردهای اجتماعی ما ان شاءالله خدمتتون که عرض شود در رابطه با نقش آفرینی در مواردی مثل حل اختلافاتی که متأسفانه در میان افراد وجود داره، در رابطه با بحث ازدواج، بحث ترویج ازدواج آسان، کارگروه تخصصی رو شکل دادیم، در مساجد هم این کارگروه تشکیل شده.
بله.
و در رابطه با جلوگیری از بعضی از آسیب‌های اجتماعی برنامه ریزی کردیم، یک اپلیکیشنی رو طراحی کردیم که انشالله در ماه مبارک رمضان رونمایی خواهد شد، جهت پیوند ارکان مختلفی که در مسجد هستند با هم و همچنین این که ما کسانی که نیازی دارن حالا در زمینه آموزشی، در زمینه پژوهشی، در زمینه های مختلف با کسی که توان به اصطلاح خدمت داره اینها رو به هم وصل میکنیم از طریق اون شبکه اجتماعی که میخواییم انشالله برقرار بکنیم که افراد در یک مسجد بتونن به هم خدمات بدن در زمینه اجتماعی. هر کسی هر به اصطلاح توانی داره توانش رو پای کار بیاره. مثلا یک کسی میگه من 2 ساعت در هفته میتونم ریاضی تدریس بکنم در فلان مقطع. خب برخی از به اصطلاح نوجوانان یا جوانانی هم که در مسجد حضور دارن ممکنه به یک چنین خدمتی نیاز داشته باشن. در زمینه‌های مختلف حالا من یک مصداق رو عرض کردم.
بله.
یک کسی به پزشک نیاز داره، یک کسی به مشاوره نیاز داره. ما مراکز مشاوره‌ای رو به اصطلاح در طول سال 98 ان شاءالله در مساجد راه اندازی می‌کنیم، مساجدی که ظرفیتش و بسترش رو داشته باشن برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به مردم در جهت‌های مختلف. انشاءالله به اصطلاح فصل جدیدی رو در رابطه با کارکرد اجتماعی مسجد در مساجد استان تهران و به تبع اون انشاءالله در مساجد کشور پیگیری خواهیم کرد.
درسته. شنونده بزرگواری با شماره 912-4214 که شماره آخرشون هست، 4 شماره آخرشون برامون فرستادن که این نکاتی که حاج آقا میگن چرا تا الان پیگیری نکردن و جامعه عمل پوشیده نشده به این موضوع که در واقع الان توی گام دوم انقلاب بتونیم با سرعت بیشتری حرکت بکنیم.
بله پیگیری این موضوع نیاز به زیرساخت داره. ما عرضمون همین هست، ما به اصطلاح همین اخیر این مسئولیت رو پذیرفتیم و از ابتدایی هم که اومدیم
بله.
داریم به سرعت این کارها رو پیگیری میکنیم.
بله.
خب خود حضرت عالی هم مطلع هستید که باید زیر ساختش
بله.
انجام بشه و انشالله با یک سرعت خوبی ما این حرکت رو پیگیری خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد
اصلا ان شاء الله یه مدتی که بگذره گزارش و فعالیت‌ها رو خدمتتون ارائه خواهیم
کرد. عرض می‌کنم خدمت شما که اصلا در واقع شعاری هم که انتخاب شده در واقع مسجد پیشدار در زمین‌سازی گام دوم انقلاب، این انتظارم ازش میره که توی این موضوع و توی این سال‌ها یه مقداری جهشی‌تر حرکت بکنه، یه مقداری این کارکردهای مساجد بیشتر مورد توجه قرار بگیره، چه از طرف مسئولین هیئت امنا و کسانی که توی مسجد خدمت می‌کنن و مردم بزرگوار و نمازگزاران، که ان شاءالله این حرکت با شتاب بیشتری حرکت بکنه. ما هم توی ماه‌های آینده و سال‌های آینده که نمی‌شه گفت ماه‌های آینده آره بگیم اینطور بهتره، یه گزارش بسیار خوب و شنیدنی از شما بشنویم در خصوص این موضوع. خب بله،
ما نگاهمون نگاه واقع بینانه هست، یعنی کاری رو دنبالش هستیم و پیگیری می‌کنیم که ان شاءالله کاربردی باشه، یعنی حتما در عملیاتی که انجام میشه اتفاق میفته این کار به مقصد برسه. بله. چون بعضن گاهی شعاری اقدام میشه، ما میخواییم از شعاری اقدام کردن پرهیز بکنیم، انشالله بتونیم در مرحله عمل این رو به من سیزون بدید
انشالله. جناب زاکر، شنونده بزرگواری آقای مصطفی گل محمدی از شما سوال کردن که بفرمایید که برای دستور مقام معظم رهبری در سال رونق تولید چه کاری در مساجد تهران انجام خواهد شد؟ این هم یکی از کارکردهای اجتماعی مسجد میتونه باشه.
بله، در زمینه فرهنگ سازی که شیوه نامش ابلاغ شده به مساجد، اما در رابطه اگر منظورشون بحث عملیاتی است، ما خب در خود استان تهران مساجدی رو داریم در شهرستان‌های استان تهران که در روستاها هستن.
بله.
ما به اصطلاح کارگاه‌های آموزشی رو برای اون مساجد داریم برنامه ریزی می‌کنیم در جهت به اصطلاح استفاده بهینه از زمین‌های کشاورزی که در اختیارشون هست. خدمتتون که از جهت کارگاه‌های تولیدی کوچک به اصطلاح صنایع خانگی.
بله.
و هر کسی هر کاری که میتونه انجام بده در مساجد خود شهر تهران هم آموزش بعضی از فعالیت‌هایی که میتونه در خود مساجد اتفاق بیفته، حالا آموزش‌هایی که میتونه از به اصطلاح بهره‌مندی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باشه، بحث سواد رسانه و همچنین به اصطلاح مباحثی که میتونه در زمینه تدوین و در زمینه رسانه اتفاق بیفته و در به اصطلاح روستاها تناسب حال خودشون بحث راه اندازی کارگاه‌های به اصطلاح فرش و امثال این کارا رو ان شاءالله داریم پیگیری می‌کنیم.
بسیار خوب، پرسیدن که آدرس آقای زاکر کجاست؟ ایشون معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستن، در تهران مستقر هستن. این سوال پیشرونده بزرگوار مطرح کرده بودن. خب جناب زاکر، در خصوص کارکردهای اجتماعی فرمودید که جزء اولویت‌های شماست و قرار پیگیری بکنید. خب دامنه کارکردهای اجتماعی بسیار وسیعه، بحث فرهنگ سازی، جامعه پذیری، هنجار سازی، تبلیغ و ترویج ارزش‌های اسلامی، همبستگی اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و نکات دیگه از این دست. بفرمایید که تمرکزتون رو کدوم قسمت این موضوع بسیار برجسته تر هست؟
کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی در اولویت.
کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی، خب این هم دقیقاً یه موضوع کلی شد، یه مقدار جزئی‌تر برامون توضیح بدید.
بله، خدمتتون عرض کردم که در زمینه بحث جلوگیری از طلاق که الان یکی از معضلات هست،
بله،
با به اصطلاح فعال کردن همون مراکز مشاوره، با پادرمیونی همه جماعات برای رفع تخاصم‌ها و همچنین کمک به قوه محترم قضاییه در رابطه با فیصله بعضی از دعاوی که به اصطلاح مراجعه میکنن به دادگاه ها، اگر ائمه جماعت ما فعال بشن در این زمینه میتونن جلوی خیلی از این تخاصم ها رو بگیرن با ریش سفیدی.
درسته.
خدمتتون که عرض شود در زمینه حمایت خیریه هایی که در مساجد هست، از انجیو هایی که هست، از جایی که به اصطلاح مراکزی که در رابطه با رفع آسیب‌های بحث اعتیاد دارن کار میکنن، ما قرار هست که انشاءالله این فرهنگ سازی رو انجام بدیم. اگر قرار هست در مساجد ما در زمینه به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه ها میخوان کاری انجام بدن با این روی کرد که اگر هر مسجدی بتواند جلوی یک طلاق رو بگیره، هر مسجدی بتواند به اصطلاح یک ازدواج رو تسهیل بکنه مقدماتش رو، مساجدی هستن که سالن هایی دارن میتونن در اختیار جوان ها قرار بدن برای بحث ازدواج، خدمتتون که عرض شود میتونن بعضی از خیرین مقدمات ازدواج یک جوان رو هزینه‌اش رو پرداخت بکنن، برخی ممکنه آپارتمان هایی رو داشته باشن اهل مسجد که با اجاره های کمتر در اختیار مثلا
جوانهایی که تازه ازدواج میکنن قرار بدن.
بله.
خدمتتون که عرض شود انشالله قرار هست که توی این زمینه ما فعالیت به اصطلاح چشمگیری رو در مساجد داشته باشیم.
درسته. آیه سید محمود از قلعه نو برامون فرستادن که چرا بعد از نماز امامان محترم جماعت البته برخیشون برای جوانان وقت نمیذارن و راجع به حالا موضوعات مختلف اونها صحبت نمیکنن که بحث جذب اتفاق بیفته. من راجع به این موضوع اتفاقا میخواستم سوال بپرسم جناب زاکر، و اون همین که طبیعتا اجرای برنامه‌هایی که مد نظر شماست و داره اولویت هستش میطلبه که اول یه جذبی اتفاق بیفته توی مسجد، نه اینکه حالا خدا نکرده نباشه. ما میخوایم بگیم به بحث تقویت رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، اینکه جذب حداکثری اتفاق بیفته، نوجوانان و جوانان و حتی نونهالان بیان جذب مسجد بشن، بعد در کنار این جذب شدنه حالا بیان موارد دیگر پیگیری بکنن، چه حالا اقداماتی که در زمینه بحث رونق تولید دارید که بحث کارگاه هاست، چه در زمینه ارزم به حضور شما که فرهنگ سازی و نکاتی از این دست. برای این جذب چه برنامه‌ای دارید شما؟
ما یک طرح پیوند مسجد و مدرسه رو داریم که ائمه جماعت ما در طول روز فرصتی رو برای این قضیه اختصاص میدن با حضور در مدارس، یعنی نوجوان ها، برای جذب نوجوان ها. در بحث دانشگاه ها هم ورود کردیم، خود ما و برخی از ائمه جماعت حضور در به اصطلاح مساجد دانشگاه ها برای ارتباط گیری با جوان ها و به اصطلاح دعوت از اونها برای حضور در مسجد. یکی رو به نام یک حس خوب در همین دهه تکریم و تعظیم به اصطلاح راه اندازی کردیم که عزیزان بتونن در پایگاه ها و در به اصطلاح ایستگاه های فرهنگی این پایش رو ترویج بکنند و عزیزان جوان ما در جامعه بگن که برای یک بار هم که شده این حس خوب حضور در مسجد رو تجربه بکنید.
درسته.
قطعا مسجد از جمله اماکن مقدسی است که تا فرد خودش وارد نشه و آرامشی که اونجا به دست میاره رو حس نکنه، خدمتتون که از شود ما هرچه تبلیغ هم بکنیم فایده نداره، باید حضور پیدا بکنه.
درسته.
در رابطه با این که فرمودید که خدمتتون که از شود برای حضور جوانان و جذب، قطعا ما در معاونت آموزشمون دنبال امام جماعت‌هایی الان هستیم که هم توانمند بکنیم و هم امام جماعت‌هایی رو جذب بکنیم که به وقت بیشتری رو اختصاص بدن، یعنی مشغله غیر از مسجدشون بسیار کم باشه.
بله.
بتونن برای مساجد وقت بگذارن. اون متاسفانه با این معضل در شهر تهران مخصوصا که شرایط زندگی بسیار سخت هست و احتیاج هست که انسان چند تا کار داشته باشه تا بتونه از بحث اقتصادی و معیشت خودش رو اداره بکنه، این در رابطه با ائمه جماعت ما هم هست. یعنی باید واقع نگر باشیم، اگر وقتی گذاشته میشه خب
بله.
به اصطلاح قطعا باید زندگی اون شخص هم اداره بشه.
درسته. بله.
ما دنبال این هستیم که انشاءالله تعالی از راههایی بتوانیم تأمین بکنیم معیشت رو که ائمه جماعت ما شغل اول و آخرشون مسجدداری باشه و بتونن وقت بگذارن از صبح تا غروب انشاءالله. بله. در مسجد باشن و با جوانها ارتباط بگیرن و همچنین تفاهم نامه ای رو با به اصطلاح سازمان بسیج اخیرا داشتیم که از توان نیروهای بسیج که پایگاه های بسیج مساجد هستن هم بهتر انشاءالله استفاده بکنیم
بلکه
در جهت جذب جوان ها.
آره، بلکه این اتفاقی باشه برای اینکه این بحث باز بودن در به مساجد که مورد اتفاق همه شنوندگان عزیز هست رعایت بشه، مثل این برادر بزرگوار که برامون نوشته من از کرمانشاه پیام میدم، در شهر ما مساجد فقط برای اقامه نماز باز هست و به محض تمام شدن نماز درب مسجد بسته میشه. امیدوارم که اتفاقی هم تو این حوزه بیفته جناب زاکر که مردم عزیز مطالبه میکنن و درخواست میکنن این موضوع. حالا شاید 24 ساعت بگیم که امکانش نباشه، ولی در طول روز میشه یه ساعتایی رو در نظر گرفت به غیر از اقامه نماز مساجد باز باشن و مردم بتونن مراجعه بکنن، فعالیتایی که اتفاق میفته و همون نکته که شما اشاره کردید این که بشه امامان محترم جماعت فقط راجع به همین موضوع تمرکز داشته باشن، از ظرفیت پایگاه‌های بسیج استفاده بشه که خودش میتونه به عنوان یک پایگاه مردمی قوی مورد توجه قرار بگیره. خب آقای ابوالفضلی هم یه سوالی از ما داشتن و پرسیدن که در خصوص این که حالا نکاتی که شما فرمایید در تهران فقط قابل اجراست یا اینکه نه کل کشور تامین پیدا میکنه؟
در بعضی از استان‌ها مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود داره، اونها در رابطه با سیاست گذاری از محتوای ما دارن بهره مند میشن. قطعا تهران به عنوان پایتخت وقتی برنامه‌ای اجرا میشه و جواب میده و به عنوان پایلوت به اصطلاح تری اجرا میشه،
بله،
استانهای دیگر هم از این سیاستگذاری استفاده میکنن. علاوه بر این که ما یک نمایشگاه دائمی تخصصی مدیریت مسجد رو داریم که از ائمه محترم جماعت و نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها دعوت میکنیم.